اول.
ای نشست صف اول، صف ایثار آنجاست، آن سوی نرده ببین لذت دیدار آنجاست.
ای نشست
صف اول، به عدالت برخیز، مانده بر شانه تو بار امانت برخیز.
صف اول،
صف خدمت، صف مردمداری،
سنگر توست
همین میز و امیدی است به تو، آن سوی میز تو چشمان شهیدی است به تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان ارجمند، خانم ها و آقایان، به صف اول خوش آمدید. سلام ویژه‌ای هم دارم به شنوندگان رادیو گفتگو که در طول این یکی دو هفته شنونده برنامه صف اول بودن به صورت زنده و برنامه های انتخاباتی صف اول رو با نمایندگان جریان های مختلف سیاسی دنبال می کردن. خب امشب اول دعوت می کنم که برای بار آخر ویدئوی صحبت‌های آقای دکتر جبلی، رئیس محترم رسانه ملی، رو درباره انتخابات بشنویم، برگردیم، بعد من مهمان رو معرفی کنم.
فارغ از این که اصلا نتیجه انتخابات به نفع کدام جریان یا کدام افراد، کدام اشخاص خواهد بود، صرف این که قانون بر حاکم باشه، زیر سقف قانون، در چارچوب قانون، افرادی که صلاحیتاشون تایید میشه میان وارد عرصه انتخابات بشن، باید انتخابات با بالاترین میزان مشارکت برگزار بشه. این چیزیه که بر ما هم در واقع یک الگو باید باشه. ما یعنی از همین الان ما با هم دیگه قول و قرارمون اینه، فارغ از اینکه چه نتیجه حاصل خواهد شد، وظیفه ما به عنوان رسانه ملی گرم کردن تنور انتخابات و به رسوندن میزان مشارکت به بالاترین حد ممکنه. هیچ کس نمیتونه با استناد به اینکه من با آقا نزدیکم، به فلان منصوب با آقا نزدیکم، نظر آقا اینه. نه، آقا نظرشون رو صریحا و علنا در مورد 4 تا راهبرد انتخابات این بار گفتن: راهبرد مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت. و دوره‌های قبل هم تاکید کردن روی اینکه باید تمام تلاش بشه برای اینکه بالاترین میزان مشارکت حاصل بشه.
خب مهمان امشب برنامه صف اول آقای محمد صادق شهبازی هستند، فعال سیاسی و عدالت خواه. سلام دوباره عرض میکنم، خوش آمدید.
منم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. آقای شهبازی، صحبت های آقای دکتر جبلی رو شنیدید درباره اینکه رسانه ملی دوست داره که بی‌طرفانه در انتخابات ظاهر بشه و البته در تنور انتخابات بدمه. به نظر شما الزامات این اتفاق چیه؟
خب 3-4 نکته اینجا به نظرم میرسه که باید رعایت بشه. اول همه این است که خب فرصت برابر ایجاد بکنه. خب خود ما الان بعد 6-7 تا مجلس که داریم لیست میدیم اولین بار اینجا هستیم. خود این نشون میده این فرایندیه که احتیاج به اصلاح جدی داره که همه صداها بتونن شنیده بشن. مسئله دوم، توی ذهن مردم وقتی که فعالیت جدی از مجلس ندیده باشن، مهم است که برای مردم نشون داد که مجلس جدی میتواند چه کار بکند، یه نماینده چه فرصتهایی داره، چه ظرفیتهایی داره. و از این طرف هم وقتی که ظرفیتهای نماینده رو دیدیم، ببینیم که اون افراد هوچیگر، فرصت طلب، اون افراد همایش نمایش گزارشی که حالا دیگه مد شده، مخصوصا تو این دوره اخیر توی کشور همه میرند به مناطقی که مثلا محرومیتی از ضعفی است، با دوربین، جلوی دوربین یه مسئول پایین دست رو مورد نفی قرار میدن، یا میبینیم که مثلا طرح شفافیت با کلی کش و قوس تو مجلس تصویب میشه، به جایی نمیرسه، تازه زهر این طرح هم گرفته میشه و چیزهای از این دست. یا یه قوانینی مثل مالیات بر خانه های خالی، مالیات، حالا اسم فارسی بگیم که همه متوجه بشن، مالیات بر دلالی، مالیات بر عایدی سرمایه، اینها میاد تو مجلس و تصویب هم میشه، به جایی نمیرسه. یا گزارش کارهای داده میشه که مثلا به چه رأی دادید، انبوهی طرح در حوزه‌های مختلف لیست می‌کنن، می‌بینید که در همه چیز کار کردن، یعنی در هیچ چیزی کار نکردند. و نگاه می‌کنید می‌بینید که توی این فضا اصلاً اون کارهای اصلی و اساسی که باید می‌شده کنار رفته. بعد نگاه می‌کنید می‌بینید بعضی نماینده‌ها بیشتر از اینکه نقش نمایندگیشون رو انجام بدن یا بخشی از کاندیداهایی که می‌خوان وارد این فرآیند بشن، انگار می‌خوان اقتدار خودشون تو منطقه خودشون تثبیت کنن. این فاجعه‌ای که اتفاق افتاد در مورد این عزل معاون سیاسی وزارت کشور در روز آخر ثبت نام‌ها، که یه عده از نمایندگان مجلس چون ایشون اومده می‌خواد قانون رو، اون سیاست‌های سلامت انتخابات رو بیاد اجرا بکنه، تهدید بکنن که یا باید ایشون استعفا بکنه یا ایشون باید عزل بشه یا وزیر رو استیضاح می‌کنیم. و برخی نماینده ها رو دارید میبینید که کلن کارشون عزل و نصب، انگار مدیر اجرایی هستند و دارن توی اون حوزه ها دخالت میکنن. یا میبینیم که چون دنبال این هستن که اون منافعی رو برای خودشون کسب بکنن یا اقتدار برای خودشون تحکیم کنن، بعضی وظایف مهم مجلس میبینید رها شده است. همین هفته صدا و سیما گزارش رفت که کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بیمهری نماینده هاست، چون از توش از این کارها نمیشه کرد. یا باید اون جاهایی که منافع فردی ملاک قرار میگیره، این اتفاقی که در مورد دناپلاس و فیدلیتی تو همین مجلس افتاد، جزء چیزهایی است که صدا و سیما باید جلوش بیسته این صحنه رو برهم بزنه. اینکه یک عده مجلس رو جدی نمی‌کنند و شاهد یک مجلس بی‌قدرت میشیم، یه مجلسی که یه جاهایی مثل شورای سران قوا جای اینو میگیرن تو قانونگذاری، و بعد می‌بینیم خود مجلس، رئیس مجلس، نماینده‌ها حساسیتی نسبت به این ماجرا ندارند. یا خود بعضی از نماینده ها رو میبینیم که توی صف منافع ایستادن، یا به جای این که صدای مردم باشن مقابل نهادهای دیگه مطالبه گری و نظارت بکنن، مثل خیلی از مجالس دنیا میبینیم که اینها بعضن جلوی فلان مدیر اجرایی، جلوی فلان آدم دیگه خمراست میشن مطالبات میکنن. یا نماینده های غیر حاضر، این که یک نفری توی مجلس حاضر نیست، اینها رو صدا و سیما بیاد نشون بده، اینها باید به مردم معرفی بشن. یا اینکه یک عده راضی به حداقل ها باشن. اگر میبینید امروز مجلس تو اون جایگاهش نیست، رأس اموری که امام میگفتند و رهبر انقلاب میگن نیست. اگر میبینید که مجلس با وجود برخی اقدامات خوبی که توی دوره‌های مختلف از جمله همین دوره توی مجلس شده، تأثیرگذاری که باید توی کشور داشته باشه نداره. یا میبینید که نماینده ها به مجلس قانع نیستن، اولین پستی که بهشون معرفی میشه اصلا نمایندگی ملت رو کنار میذارن میرن سراغ اون پست. یا میبینید که یک نهادهایی مثل شورای سران قوا جای مجلس رو گرفته، یا همینطور میبینید شأن نماینده از نمایندگی مردم به کارمند هیئت رئیسه یا رئیس مجلس فروکاسته میشه. اصلا توی انگلیسی میگن پارلمنت اسپیکر، سخنگوی مجلس. بعد میبینید شأن ریاست مثل سایر سران قوا پیدا میکنه. این یه کار مهمه. اما کار چهارم که میخوام بگم مهمتره، تبیین اون مسائل اصلی بر زمین مانده است که تو این دعواها مورد بی‌توجهی قرار میگیره. مثلا ماجرای حق اعتراض که هر سری که تثبیت نشده به یه اختشاشی، به یه فتنه‌ای می‌خوریم، هی مسئولین یادشون میفته سخنرانی کنن که معترضین باید از اختشاشگران جدا بشن. خب شما این حق رو توی قانون محدود کردید، تازه برخلاف قانون اساسی هم مثلا اتفاقی که تو قانون مدنی و قانون احزاب افتاده. اینها باید اصلاح بشه. بعد می‌بینیم بعضی یه اصلاحی هم که میاد باز می‌خواد محدودترش بکنه، همون لایه، همون طرحی که تو مجلس بود. خود حق مسکن که موضوع فراموش شده است. پیشرفت علم و فناوری توی همین دوره که دعوای سیاسی تو مجلس ما بود، توی سنای آمریکا و توی کنگرش یه طرح دو حزبی اومد، یه رقم چند صد میلیارد دلاری تصویب کردن برای اینکه رهبری آمریکا توی قرن 21 تو علم و فناوری حفظ بشه. اما ما نگاه می‌کنیم از روزی که اون مسیر غلط مذاکره برای رفع تحریم از مذاکرات عمان و بعد برجام شروع شد، کشور متوقف شده، مجلس کاری رو توی این حوزه انجام نمیده. توی حوزه کنترل ارز، توی حوزه مدیریت سرمایه سالاری و جلوگیری از این سرمایه سالاری تو نظام تصمیم گیری کشور که مدام داره پول رو از طبقات پایین میگیره میده به طبقات بالا، توی عدالت آموزشی که ما گرفتار نفرین استعداد شدیم، نگاه میکنید میبینید که 48% این افرادی که توی کنکور شما رتبه های برتر شدن مال اون دهک دهم ثروتمندترین قشر جامعه هستن. و نگاه میکنید میبینید کسانی که از قشر 1 و 2 و 3 اومدن تنها 2%. مدارس غیر انتفاعی شما داره همه جا سایه میگستره، و اینها مسئله انتخابات نیست و هنر پاک کردن صورت مسئله هم که خب وجود داره. برمیدارن میگن این مسائل اولویت نیست، مسائل سیاسی رو بالا میارن. اصلاح نظام بانکی که این فرایندی که نظام بانکی مخصوصا بانک‌های خصوصی افسار گسیخته ما که عامل اصلی تورم در کشورن و همینطور با وام‌های سمیشون با خلق پولشون اقتصاد کشور رو به هم ریختن و اصلا اون اصول اصلی کارکرد یک نظام پولی و تراکنش‌های بزرگی که باید شناسنامه‌دار باشه، اون ماجرای اون معوقات اینها چیزهایی است که مجلس که بخشیشو باید توی حوزه قانون‌گذاری، یه بخشیشو توی حوزه نظارت. حالا باز بخوام دیگه خیلی فهرستوار بگم که سوالای بعدیتون نمونه: تعارض منافع، سلامت برای همه، کار برای همه، انرژی برای همه، این بهره‌مندی برابر از فرصت‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی برای همه، اینها چیزایی است که سرفصل قانون‌گذاری و نظارت است. منتها اونقدر تو این دعوای سیاسی گم میشه کسی بهش نمیپردازه. اگر صدا و سیما پس میخواد کار جدی بکنه، باید برای مردم تبیین کنه کارنامه همه گروه‌ها، چه اونایی که قبلا تو مجلس بودن، چه گروه‌هایی که بیرون مجلس بودن و تو این فضای بسته‌ای که نمیتونستن صداشون رو برسونن، فقط دو تا جناح غربگرا و محافظه‌کار داشتن با هم رقابت می‌کردن، فضا باز کنه، بعد ببینید چه ظرفیت و انرژی از مردم، جوانان و گروه‌های نخبه آزاد میشه و پای کار میاد.
آقای شهبازی، یکی از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات بندی هست که در واقع میگه که باید داوطلبان از فرصت‌های برابر و شرایط برابری استفاده بکنن، از امکانات صدا و سیما به عبارتی، برای تبلیغات انتخاباتیشون، یعنی باید به صورت برابری بهره‌مند بشن از امکانات صدا و سیما. این سازوکارش چیه به نظرتون؟
ببینید، ما یه فرصت نابرابر انتخابات داریم. دو تا جناح داریم. یه جناح غربگرا که مستظهر هست به این روزنامه‌های زنجیره‌ای و بعضن اون سایت‌ها و رسانه‌های اونور آبی و مسائلی از این دست. یه جناح محافظه‌کار داریم، بعضن مستظهر هست به بیت‌المال و رسانه‌های بیت‌المال. و اینا از همدیگه لولو می‌سازن. اون غربگرا میگن اینا می‌خوان جنگ درست کنن، این محافظه‌کارا میگن اینا بی‌دینن و توی این فضای بسته صدای دیگران نمی‌رسه. من نگرانم این وضعیت رو اگر صدا و سیما برهم نزنه، این انتخابات هم مثل کنکور بشه که صرفاً طبقاتی و پولی و یه قشر خاص جامعه ما بتواند فرصت انتخاب شدن داشته باشه و بخش زیادی از مردم هم هستن که این دوتا جریان موجود رو آرمان خودشون نمیبینند، اینها رو دوتا باند قدرت میبینند و نگاه میکنن میبینن که اینها به اون با سر و صدا میکنن، باعث میشن دیگران دیده نشن، نمیگذارن صداهای دیگه شنیده بشه، ولی خب مردم رو نمایندگی نمیکنن. ما احتیاج داریم صداهایی شنیده بشه که معتقد به استقلال باشه اما کنارش متوجه به عدالت باشه، دنبال آزادی باشه اما پیگیر اصول هم باشه، به تکثر معتقد باشه اما این فضای هرج و مرج رو قانع نباشه و مثل جناح‌ها نباشه که این دوتا جریان موجود توی کشور غالبا یک سمت وایسادن و با این پولی شدن و سرمایه داری شدن یه سری از این سازوکارها در کشور ما، مشخصا خود انتخابات که توی این سالها شده این که چقدر طرف میتونه کاغذ دیواری بکنه شهرها رو، چقدر میتونه سفره بندازه و دیگران رو جذب کنه. متاسفانه بعضی جاها میبینیم یه این رفتارهای غلط قبل از انقلاب و یه عده دارن تلاش میکنن بعضی جاها انجام بدن. اونی که میتونه این بازی رو به هم بزنه صدا و سیماست. البته فقط صدا و سیما نیست، باید چیزهای دیگری هم اصلاح بشه. این زمان محدود انتخابات که توی یه هفته میگذارن اون بازه تبلیغات انتخابات رو، این جزء چیزهایی است که جلوی فرصت برابر رو برای همه گرفته و تنها باعث میشه که یه سری سلبریتی ها، یک سری کسانی که میتوانند پول خرج بکنن، اینها دیده بشن. و اگر این شرایط و همینطور بعضی آسیب های غلط، این که یک شهر مثل تهران 30 تا نماینده داشته باشه که شما در هر انتخاباتی که هر جناحی رأی میاره، که غالبا هم با اینکه فضای پادگانی و بسته و از بالا همه بگن تکرار میکنم، از اون طرف یه عده بگن تکرار میکنیم و فضای بازی شکل نگیره برای اینکه آدما بتونن انتخاب کنن، برید از هر کسی بپرسید 5 نفر رو میتونه از حوزه انتخابی تهران اسم ببره که بهشون رأی داده، حتی غالبا نمیتونن. چرا؟ چون این فرایند احتیاج به اصلاح داره. اینکه شما یه همچین سازوکاری رو چیدی، بعد تازه دنبال اینم هستن میگن خب بقیه استانا رو هم استانی کنیم، اصلا لیست کشوری بیاد، منطقه‌ای کنیم، تناسبی کنیم، که چیزهایی رو میخوان که این شرایط تثبیت بشه. صدا و سیما باید این فضا رو بشکنه. صدا و سیما باید تریبون بده. صدا و سیما باید یه کاری بکنه که مردم توان تشخیص پیدا بکنن که این کسانی که شب انتخابات پیداشون میشه، این کسانی که فقط کارشون این است که علیه جریان مقابل خودشون صحبت بکنن و فضاهای از این دست رو دارند و فضاهای نصف نیمه دارن، اینها شناخته بشن. این هم دادن فرصت برابر هست، هم مهمتر از اون صدا و سیما باید به جای آرمان‌های کلیه بگه خدوم باشه، امین باشه، حرفای رهبران انقلاب رو باید عینی بکنه به جای اینکه تبدیلش کنه به تکرار اینها. مردم بفهمن اون نماینده‌ای که زندگیش مثل بقیه مردم نیست، اون نماینده‌ای که ایده‌ای برای اداره کشور نداره، اون نماینده یا جناحی که فقط کارش لولو ساختن از جناح مقابله. و میرید نگاه میکنید میبینید که ته تفاوتشون خیلی جاها رفته سراغ این که اون جناح غربگرا مثلا صورتاشون رو ستیغه کنن و ریش بزی بذارن، اون جناح محافظه‌کار مثلا ریش‌های پری رو بگذارن، ولی نگاه‌هاشون نسبت به سرمایه‌داری، نسبت به مسائل مردم، میبینید مثل این بازیکنای فوتبالی که تو زمین یه عده فکر میکنن با هم خیلی مخالفن، مخصوصا وقتی دربیه. بیرون از صحنه نگاه میکنید با هم دیگه روابط فامیلی و دوستی و چیزای دیگه دارن، اما مردم رو سر کار خودشون میگذارن. این کار رو صدا و سیما باید بکنه که مردم بتونن توی این صحنه تشخیص بدن و دوغ و دوشاب خلاصه قابل تفکیک و شناسایی باشه.
دعوت میکنم یک بخشی از بیانات رهبر انقلاب درباره مشارکت در انتخابات رو ببینیم، برگردیم با شما کار داریم.
مسئله نقش مردم در حکومت یکی از این کلید واژه هاست. این کلید واژه است. بعضیا تعجب میکنن بچهای خوب انقلابی فلانی همش هی میگه در انتخابات شرکت کنید شرکت کنید، از من گله من میشن که چرا شما هی گفتید بیایید در انتخابات شرکت کنید. آقا جان توجه داشته باشید، مصیبت اون روزی است که مردم پشت کنن به صندوق رأی. این مصیبته و دشمن اینو میخواد. الان شماها باید زودتر از من بشنوید، بنده هم شنفتم صداهایی رو که بلند میشه آرزو میکنن و انتظار میکشن روزی را که 90% مردم پای صندوقا شرکت نکنن. حالا مثلا فرض کنید که گفتن 20% مثلا پای صندوقا شرکت نکردن نیامدن، میگن این کافی نیست، باید کاری کنیم که 90% مردم پای صندوق های رأی نیان. مصیبت اونه، بنده اونو میبینم. حضور مردم پای صندوق رأی یک نعمت بزرگیست. مردم سالاری این جزء کلید واژه های اصلیست، این از این فراموش نکنید. خب مردم شما میخواهید که پای فلان صندوق بیان پای فلان صندوق نیان، خب تلاش کنید تا اون کاری که شما میخواهید تحقق پیدا کنه. جلوی حضور مردم پای صندوق رأی نیستید.
بله آقای شهبازی، حالا باز یک یادآوری هم به شنوندگان رادیو گفتگو بکنم که در خدمت آقای محمد صادق شهبازی هستیم، فعال سیاسی و عدالت خواه. آقای شهبازی، علت تأکید رهبر انقلاب بر مشارکت در انتخابات چیه به نظر شما؟
خب که بخشیش حتما مبانی دینی ماست که برخلاف نگاه متحجرین بدون این حضور مردم مبانی دینی ما میگن دین اهدافش محقق نمیشه، عدالت که مهمترین هدف اجتماعی دین هست محقق نمیشه. قرآن میگه لیقوم الناس بالقسط. یه بخشیش این هست، یه بخشیش هم این هست که هویت انقلاب، هویت این نظام ما که نظام دینی و مردم سالار هست، بدون حضور مردم من میخوام بگم حتی اون بخش هویت دینیش حفظ نمیشه. خب ما تجربیاتی رو داشتیم، مشروطه، نهضت نفت، تجربیاتی رو داشتیم توی صدر اسلام که اگر مردم در صحنه نباشند این اتفاق ها نمیفته. و هر جا مردم نیامدند یه دز نخبگان، یه دز احزاب، یه دز باندهای قدرت مسیر رو به سمت دیگه برگردوندند. و هر جا که مردم نیامدند امثال برجام، امثال آبان 98، امثال حذف ارز 4200، امثال این سیستم ناعادلانه حقوق و دستمزد، امثال دلالی و بهره‌کشی و غارت کشور به وسیله برخی بانک‌های خصوصی و بی‌توجهی امثال و اینکه بی‌توجهی و عدم کامل انجام وظیفه به وسیله امثال بانک مرکزی، امثال این خصوصی سازی‌های افسار گسیخته‌ای که زندگی خیلی از مردم ما، کارگرای ما، پرستارای ما، جاهای دیگر رو به گل نشوند و حاکم شدن وارداتچیا و خامفروشا به تولید و به اداره کشور، اینها حاصل جاهایی بوده که مردم در اداره کشور نبودن. یه بخش دیگه‌ش هم خب واقعیت اداره کشوره. شما اگر بخوای کشور درست اداره بشه بجز همراهی مردم نمیشه. ما تجربه‌ای تو انقلابمون داشتیم، اون جاهایی که مردم اومدن تو صحنه، نه اون افراد زینف، دلال، سودجو، نه اون قدرت‌های خارجی نتوانستند جلوی مردم ما بایستند. و یه صدهای بزرگی مثل جنگ، مثل تحریم‌ها، مثل موارد دیگه، خب بار این روی دوش مردم بود، مردم ایستادن که ما تونستیم از این موارد بگذریم و این نگرانی جدی رو رهبر انقلاب دارند و رهبران انقلاب ما از اول مقابل متحجرینی که میگفتن انتخابات نباشد، یک عده حتی مجتهدین گفتن انتخابات سهم مجتهدینه، رهبران انقلاب ما جلوی اینها ایستادند، گفتند بگذارید سرنوشت مردم دست خود مردم باشه، دست یک سری احزاب و گروه ها و شخصیت ها و چهره ها نباشه، چون این افراد و گروه ها و شخصیت ها میتوانن منحرف بشن، اما توده عمومی دیندار مردم امکان انحراف پیدا کردن اینها کم است. چرا؟ چون اونها دیندارن، اونها منافع شخصیشون توی اون تصمیم گیری های کلانشون غالبا نقش نداره، اینها نگاه میکنن به این که چه چیزی در کشور میتواند حفظ بشود و با این نگاه رهبران انقلاب ما با مبانی دینی، تجربیات تاریخی خود ما و همینطور با توجه به این بحرانهایی که پشت در هست اگر مردم نیایند، اینها همیشه تأکید میکنن که حضور مردم لازمه.
رهبر انقلاب اشاره داشتن در صحبتهاشون که در جای دیگه که جریانها و گروههایی علاقه ندارن، تمایل ندارن به مشارکت و ترجیح میدن مشارکت پایین باشه. به نظر شما این گروه ها کیا؟
خب یه سری گروه های داخلی هستن، یک سری گروه های خارجی، طاغوت های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی. ما نگاه میکنیم در حوزه طاغوت سیاسی، خب خارجیش که مشخصه، امثال آمریکا، امثال قدرت های غربی میخوان مردم به صحنه نیان که بگن مشروعیت نظام پایینه و این رو بهانه اقدامات بدتری علیه مردم ما بکنن. اما اون طاغوت های سیاسی داخلی، اون افرادی که میگن ما باید به جای مردم تصمیم بگیریم، اون افرادی که دنبال این هستن هی حضور مردم محدود کنن، روی حضور مردم اسم میذارن تو محیط های آکادمیک، جامعه توده‌ای و چیزای از این دست که اون حضور مردم که انقلاب آفریده از ما بگیرن، بیان سراغ این که انتخابات حزبی بشه، استانی بشه، جناحی بشه، تناسبی بشه، به مدل های مختلف نقش منطقه‌ای بشه، نقش مردم توش کمتر بشه. و جناح محافظه‌کار ما همیشه نگاهش این بوده مردم کمتر بیان، من رأی میارم، اون آدمای من همیشه رأی میدن، من رأی میارم. جناح غرب‌گرا هم میگه اگه بازی من نیست و اگر من نمیتونم توی این سازوکار رأی بیارم، اصلا نمیخوام این بازی شکل بگیره و من توی این ماجرا مشارکت نمیکنم، همکاری نمیکنم. اینها یک گروه هستن، این افرادی که میگن باید به جای مردم تصمیم گرفت. خود مردم فکر نکنن این لیست ها تصمیم بگیرن و در دقیقه 90 یه لیست های بزوری بیاد و با پروپاگاند، با خرج کردن پول، با استفاده از بیت المال یا استفاده از رسانه های خارجی، بعضن رسانه های غیر اخلاقی و چیزهای دیگه، یه فضایی رو میخوان دامن بزنن که مردم نتونن فکر بکنن، یه فضایی رو میخوان ایجاد بکنن که مردم بسیج زدایی بشن، مردم مسئولیت زدایی بشن، مردم از اون فضایی که هر مسئله‌ای در انقلاب بوده توی تاریخ انقلاب ما به صحنه اومدن، یه جاهایی مسئولین شل بودن، یه جاهایی مسئولین وا دادن، مردم ایستادن در صحنه، میخوان این رو به تعبیر غربی‌ها نرمالش بکنن، یعنی بگن خب مردم ایرانم مثل مردم خیلی کشورهای غربی باشن، ازشون بپرسید مسئولین تو چیه، ندونن تو انتخابات‌ها عادی این باشه، نمیدونم تو شورای شهرشون 30-40% شرکت کنن، مجلسشون 40-50%، ریاست جمهوریشون 50-60%، کسی حس مسئولیت نداشته باشه. یک طاغوت طاغوت سیاسی است داخلی و خارجی، یک طاغوت طاغوت فرهنگی است. اون متحجرینی که می آمدن به امام می گفتن جمهوری اسلامی نباشد، می اومدن می گفتن مردم رأی ندن، مجتهدین رأی بدن، اون متحجرینی که نمی خواستن از یه طرف و روشنفکرانی که نمی خواستن می گفتن مردم رو به خونه هاشون ببرید، مردم توی کار ما دخالت نکنن. این دو جریان، جریان تهجر و تجدد، جریان غربگرا و محافظه‌کار که تو کشور ما مابعضا داره، همه مردم تا این ویژگی‌ها رو بگی سریع به اسم و جریان و آدمش میرسن. اینها اومدن تئوری پردازی کردن برای حاضر نشدن مردم. اینها میخوان مردم نیان، که اینها میگن باید همه چیز دست یک سری از نخبگان خاص باشه، که این نخبگان خاص با هم روی چیزهای توافق کنن و مردم تبدیل بشن به آدمای فاقد اراده، مثل ربات دکمه اینها رو بزنن، تکرار میکنیم به این رأی بدید، دکمه اینها رو بزنن، نخبگان و چهره های اینها با هم دیگه 7-8-10 نفر، 20 نفر، 19 نفر چقدر امضا کنن، بیایید به اینها رأی بدید و مردم فکر نکنن. و اصلا این فضای مردم مدام دارن یک عده تلاش میکنن دین منهای عقل و عدل رو در جامعه ما ترویج کنن. نگاه اسلام شیعی میگه هم امامت هم عدالت، هم مردم باید تبعیت و همراهی با حکومت داشته باشن، هم یه شاخصه هایی وجود داره حکومت و چه اساسی اداره میشه. و جریان سوم که از همه خطرناکتره، طاغوت اقتصادی. طاغوت های اقتصادی چه کار میکنن؟ تاغوت‌های اقتصادی یا شرایط اقتصادی رو اینقدر برای مردم سخت می‌کنن که مردم گرفتار زندگی روزمره‌شون باشن. ببینید شهید بهشتی اینو تو قانون اساسی دیده بود که آمدن در همین تلویزیون بعضی از همین غرب‌گراها گفتن بهشتی که این حرف‌ها رو زده مارکسیست بوده. شهید بهشتی تو اصل 43 قانون اساسی بند 3 میگن که باید سیاست‌های اقتصادی کشور به گونه‌ای تنظیم شود که مردم فرصت بالا بردن رشد و مهارت‌های خودشون، رشد معنوی و شرکت در اداره کشور رو داشته باشند. اینها از یه طرف این کار رو میکنند، از یه طرف با اون تبعیضه یه کاری میکنند که همه مردم احساس محرومیت داشته باشند و همه مردم احساس کنند که مسئولین یه چیزهایی رو دارن که اینها رو ندارن، اینها ندارن، و همینطور با دخالت اینا چه با تعارض منافع یه سری مسئولین و دربای چرخانی که یه سری مسئولین میان تو بخش خصوصی برمیگردن توی اون فضای حاکمیتی و ارتباط دارن اینها باشون. شما نگاه میکنید حالا این چند روز خیلی دعوا بوده سر اون مجموعه واردات‌چی هایی که توی کشور هستن و متاسفانه مجلس نهم و دولت دهم اینها رو آوردن تو صد و خورده نهاد تصمیم گیری، بهشون جا و شغل دادن. هی میگن اون آدمه که خیلی هم غیرقانونی گذاشتنش اونجا که متاسفانه مجلس هم اومد تثبیت کرد این ماجرا رو، هی میگن اون آدمه مثلا شرایطش درست نیست. من میپرسم خود اون نهاد داره با ما چه کار میکنه؟ چرا ما در کشور تولید نمیتواند پا بگیرد؟ چرا شرکت دانش بنیان ما، اون تولید کننده ما میمونه پشت این که میبینید این واردات‌چی‌ها و خام فروش‌ها جاهای مختلف پیدا میشن و شما به جای این که به این بخش خصوصی صدا بدید، به اون بخش خصوصی زینف واردات و خام فروشی میای اینها رو جا میدید؟ کجا اینا رو پیدا میکنید؟ اینا رو تو انتخابات پیدا میکنید. ببینید این کاندیداها با کی عکس میگیرن، نگاه میکنید میبینید بعضن دعوا سر واردات‌چیه، ستیقه و واردات‌چیه که ریش داشته باشه، واردات‌چی چادری و واردات‌چی که حالا حجابش رو درست رعایت نکرده، با این بحث‌ها تو جامعه ما جامعه رو سر کار می‌گذارن. بعد میرید نگاه میکنید میبینید اون واردات‌چی‌ها و خامفروش‌ها، اون ملاک‌های بزرگ، این مجموعه‌های توزیعی، چه اون دلالی‌های اینترنتیش که به غلط اینها رو برداشتن شرکت دانش بنیان معرفی کردن، چه اون مجموعه‌های مال‌های بزرگ و توزیع کننده‌های بزرگ، چه اون فضای سلبریتی‌هاش، چه متأسفانه بازار سلامت و آموزش، اون چیزی که رهبر انقلاب گفتند حق ندارید اینها رو خصوصی بکنید، به غلط دولت‌های مختلف رفتند و این فضا رو ایجاد کردند. چه همین خصوصی سازی‌های به تاراج داده شده با شیوه غلط، افسار گسیخته، چه نگاه می‌کنید همین بانک‌های خصوصی، همین مجموعه‌هایی که زینفع ماجراهای معدنی و شرایط اینجوری هستن به کانی‌های ما، به پتروشیمی، به پالایش، به پتروشیمی، به چیزهای از این دست وصل هستن، نگاه می‌کنید یه صنایعی که تو ارزش افزوده زیادی ندارن، دارن منابع مردم میبرن، اینا اومدن تو لایه تصمیم گیری، اینا زینف این هستن مردم مشارکت نکنن. میگن بانک مرکزی خصوصی باشد. میگیم یعنی چه؟ میگن یعنی این که خب توی دموکراسی و انتخابات تو اینا نباشه، یعنی ما بانکداران خصوصی بشینیم دور هم دیگه برای سیاست‌های پولی و بانکی کشور تصمیم گیری بکنیم. اینها نمیخوان مردم باشه، اینها میخوان یه کاری بکنن. اون کارگری که 14 است مقابل دشمن خارجی ایستاده، اون کارگری که تو همین اختشاشات سال گذشته توی دهن دشمن خارجی زد، اما میگه به حقوق من رسیدگی کنید، اما میگه این تفاوت حقوق ها چیه، اما داره میگه که چرا منو به زور شرکتی میکنید، منو میسپرید دست یه عده‌ای که دارن منافعی میبرن، من حداقل ها رو بهره نمیبرم، با منم قرارداد رسمی جدا نمیبندی، وقتی میبینی این شرکتی شرایط درست انجام نمیده، با من قرارداد موقت میبندی، حقوق منو رعایت نمیکنی. مشکل ما طاغوت‌های سیاسی و فرهنگی و بالاتر طاغوت اقتصادی‌اند. امروز این جریان‌های سرمایه‌سالار اومدن دارن تلاش می‌کنن هی دولت رو رقیق کنن. توی استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان با اون محرومیت، با اون مظلومیت، توی استان‌هایی مثل ایلام با اون محرومیت، با اون مظلومیت، ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که آقایونی که ستیقه بودن یا ریشو بودن با همدیگه هم خیلی دعوا می‌کردن، جفت اینها رفتن اونجا دولت حداقلی درست کردن، دولتی که نمی‌تواند به نیازهای مردم پاسخ بده. خب حتما اگر مشارکت مردم باشه اینها ضرر می‌کنن، حتما اگر مردم به صحنه بیان سرنوشت خودشون رو پس بگیرن، سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، به جای این لیست‌های اصولگرا و اصلاح طلب و بالا و پایین و چپ و راست و چیزای دیگه، مردم بیان روی اون چیزهایی که نیازشونه وایسه. اینها یه دشون میخوان کاری بکنن با مردم، چون نگاه تحقیرآمیز به مردم دارن که مردم گرفتار این باشن، خب سفره اینجا پهن کنیم به فلانی یه چیزی بدیم، اون یکی لولوه، به ما رأی بدید، و اینی که اینها نمیخوان مشارکت باشه و متاسفانه برن نگاه کنن ببینن که این جریان‌های سیاسی داخل کشور دارن با دشمن خارجی ما که زندگی مردم ما رو تحت فشار قرار داده در یه نقطه قرار میگیرن، در یه نقطه‌ای که این میگه مردم نیان که ما رأی بیاریم، اون میگه فقط اگه من میام مردم میان، وگرنه مردم نیان، که همون خواست دشمن میشه برای بستن فضا برای مردم ما. فضا رو باز کنید، اجازه بدید این گروه‌هایی که به خاطر این فضای پولی و سرمایه‌ای و حزبی و باندی نتوانستند تا حالا توی فضای قدرت بیان، این همه نخبگان جوان ما توی این سال‌های متعدد اومدن تو حوزه‌های مختلف، خود ما که دیگه سالیان سال هست این مجموعه که به اسم عدالت‌خواهی معروف تو حوزه‌های مختلف اومده توی کشور، بسیاری از قوانین رو طراحی کرده، اولین گروهی که اندیشکده طراحی کرده، انتخابات مجلس قبلی اصلا بر خودش که بیشترین برنامه رو داد، گروه‌های مختلفی وجود داشتن، حتی برنامه‌های بقیه جناح‌ها رو افراد منتسب به همین جریان داشتن تنظیم می‌کردن. مثل ما ده‌ها و صدها گروه در کشور هستن، چرا راه رو برای اینها باز نمی‌کنیم؟ چرا تبدیل میشه به این که خب برای اینکه فلان گروه رأی بیاره از دستگاه امنیتی میاد یه گروه بدنام بکنه، از فضای رسانه میگیم اینا نیان، از بالای منبرهای ما هر کی خارج این چارچوب به این بگن خوارج، به اون بگن منافق، یه فضای اینطوری ایجاد بکنن، همون تعبیر امام که هر کس که بخواهد راه دفاع از مستضعفین رو پیگیری بکنه فوراً اون رو کمونیست و التقاطی میخونند و محکومش میکنن. اینها مخالف مشارکت است، از اون متحجری که تو لایه فکری داره فکر میکنه تا این افرادی که زینف اقتصادی هستن، غالبا هم صحنه گردان این زینفان اقتصادی هستن، اون افراد سیاسی و فرهنگی توی زمین اینها بازی میکنند و اینها نمیگذارن شرایط تغییر کنه، مردم ما اون حال خوشی که سالهای اول انقلاب داشتن این رو بتونن حس بکنن. امروز
آقای شهبازی یه چیزی بگم، قسمت‌های خوب ماجرا کجاست؟
قسمت‌های خوب ماجرا این است که شما می‌بینید تو همین مجلس‌ها هر جا که یک گروهی از جوان‌ها، یک گروهی از آدم‌های دلسوز ایستادن، انبوهی کار خوب شده. این که ما داریم این ضعف‌ها و نقاط قوتمون می‌گیم، چون می‌گیم این بازی باید تغییر کنه. جریان عدالت‌خواهی حرفش اینه، میگه که اتفاقاً طرفدارترین آدم‌ها به نظام جمهوری اسلامی باید اون دلسوزترین و منتقدترین آدم‌ها باشن، که نه اینکه بیان بگن که خب همه چیز خراب است، برای اصلاحش تلاش بکنن. شما نگاه میکنید تو همین مجلس و مجلس قبلی که حالا بنده خیلی انتقادات گفتم و این انتقادات رو همیشه هم خواهیم گفت، برای اینکه معتقدیم دلسوزی برای یه نظام دینی، چه اون نظامی که معصوم بالا سرش باشه چه ولی فقیه بالا سرش باشه، اینه که تلاش کنی اصلاح بشه. تو همین مجلسا قانون چک رفت جلو که 30-40% این پرونده‌های تو قوه قضاییه کشیده شد بیرون. تو همین مجلس اون قانون راهبردی هسته‌ای رفت که البته میتونست این قانون بهتر باشه، باز زهرش رو گرفتن، ولی همین جلوی دست دشمن برای زیاده خواهی به ما گرفت. ما تو همین مجلس قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی رو داشتیم که داره تلاش می‌کنه فشار مالیاتو از مردم بگیره، ببره روی اون سرمایه‌دارا، روی اون فضای مرفهین و افراد اینجوری بندازه. ما قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعاتو داشتیم که حالا به صورت لایحه اومده بود و اصلا باعث شده شما همین الان بتونید از هر نهاد دولتی سوال کنید، اگه به سوال شما جواب ندن یه بازه حالا تو ذهنم نیست 10 روز 15 روز چقدر شما میتونید از اینا شکایت کنید. من اتفاقا این که ما داریم این نقاط ضعف رو میگیم به عنوان جریان عدالت‌خواهی، یه عده غرغر میکنن میگن همه چیز خراب است، هیچ کاری نمیشود کرد. ما میگوییم امید برای مردم اینگونه ایجاد نمیشود، هی آمار بدید همه چیز باشی به مثبت در حال پیشرفته، بعد مردم نگاه کنن بعضی جاها با واقعیت نمیخونه. امید اینجور ایجاد میشود، مردم ببینن دلسوزان نظام، طرفداران نظام، خود نظام ایستاده است مشکلات رو حل بکنه. و نمونش انبوهی از این موارد میتونیم بگیم، انبوهی از این موارد توی دوره‌های مختلف مجلس ها میتونیم بگیم که یه سری آدم ایستادند، بعضی جاها شکست خوردند، بعضی جاها جلو اومدند، ایستادند، انبوهی فضای خوب برای ما ایجاد شده. این که ما بالاخره حالا اشکالاتی رو گفتم سر شرکت‌های دانش بنیان، قانون داریم، شرکت‌های دانش بنیان داریم، انبوهی شرکت‌های دانش بنیان که کارهای خوب کردن، ما بخشی از همین قانون‌گذاری‌هایی که توی مجلس شد جلوی بعضی از این رانت‌ها رو گرفت. شما نگاه بکنید بعضی از اوقات تو همین برنامه‌های حتی توسعه ما که غالباً اینها متأسفانه با نگاه عدالت محور نوشته نمیشه، برای اینکه حالا بگن که رهبری برای ما یک چیزی نوشته، حالا ما حرف رهبری هم رفع و رجوع کردیم، یه برنامه‌هایی می‌نویسن این ان منهای یک صفحه و همون حرف‌های توسعه سرمایه‌داری، یه صفحه هم در مورد عدالت حرف‌های کیفی و کلی می‌نویسن، ولی بعضن توی همین ها ما رفتیم سراغ این که اصلاح نظام سلامت بکنیم، مثلا بریم به سمت این که تو برنامه توسعه قبلی تمام وقتی پزشکان رو پیگیری بکنیم. ما انبوهی قوانین خوب داریم تو همین مجلس ها، ولی حرف من چیه؟ این اگر این دو قطبی شکسته بشود، پول محوری شکسته بشود، انرژی مردم رو آزاد بکنید، این مجلس میتواند 300 تا دیالمه توش باشه، این مجلس میتواند افرادی رو داشته باشه که وابسته به هیچ چیزی نباشن جز منافع ملت. اینطور نباشه که برن عکس سلفی بگیرن با یک فرد دست چندم خارجی، اینطور نباشه که یک چیزی مثل برجام در 20 دقیقه تصویب بشود و چند نسل تا ده ها سال باید هزینه این اقدام غلط و باطل رو بپردازن. این حاصل چیه؟ حاصل اینه که مجلس جدی گرفته نشده. باید اون حرمت امامزاده رو متولیش نگه داره. هم خود نماینده ها باید به این متوجه باشن، هم خود مردم به این متوجه باشن. شما لیست بکنید هر جا انبوهی از این جوان ها وایسادن و گروه های از مردم تو شهرستان های ایستادن گفتن سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم. این لیستا، این جناها، این گروه ها، این باندای قدرت و ثروت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی برای ما تکلیف تعیین تکلیف نکنن. کشور جلو رفته، کشور پیشرفت کرده. من میخوام بگم این فرصت موجوده. اگه ما این نقدا رو میگیم به این معنی نیست که میخوایم بگیم همه چیز تیره است. حتما وقتی ما طرفداران نظام هستیم، الگوی ما طرفداران علی هستن، امثال مالکشتر، امثال سوده همدانی، بزرگترین دفاع ها رو از علی میکردن. خود ما تو همین چند ماه پیش اختشاش بود، میرفتیم بزرگترین دفاع ها رو تلاش میکردیم از جمهوری اسلامی بکنیم. و میخوام بگم این کار دومی هم که میکنیم دفاع از جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی اون آرمان های اولیش، جمهوری اسلامی این آرمانی که آرمان هایی که امثال رهبر انقلاب میگن، نه اون جمهوری اسلامی که اون جمهوری اسلامی نیست، اون دیوان سالاریه. میخواد همین وضع موجود رو حفظ کنه، میخواد مثلا این منافع حفظ بشه، میخواد کسی نیاد دستگاه امنیتیش نگاه محدود یه بخشش بکنن. متاسفانه یه بخشی از مجموعه های امنیتی و نظامی ما بعضن این شأنی که رهبر انقلاب و امام گفتن رعایت نکردن، یه طرف دعواهای سیاسی و انتخاباتی شدن. خب حاصلش میشه تو اون بولتن یه جریان رو تبدیل میکنی به منافق و تبدیل میکنی به اینکه انحراف دارن، تبدیل میکنی به یه فضای اینطوری وقتی یه طرف دعوای سیاسی باشی. اما وقتی ملی نگاه کنی، تو هم میری سراغ این که چناره همون جوونی که هیچ کی نمیدونیش بیستی، صدا و سیما میره سراغ این که فلان گروه خوب، فلان شرکت دانش بنیان، فلان اندیشکده، فلان استاد دانشگاه، فلان آدمی که رفته تو نظام اجرایی کشور جنگیده یه چیزی رو اصلاح کرده، یا اصلا توی قدرت نبوده به خاطر این فضایی که خب به سختی مثلا اجازه میدن این باندهای قدرت یه عده جوونهای ما راحت عبور بکنن. انبویشون بیرون موندن، بیرون دارن چیکار میکنن؟ اصلاحگری میکنن. یکی یک جا داره مطالبه گری میکنه، یکی یک جا داره راه حل ارائه میده، یکی آستین بالا زده رفته توی اردوی جهادی. ما حرفمون این است، ما میگیم که راه اصلاح این است که شما این ظرفیت رو آزاد کنی. این دلسوزی و کمک به جمهوری اسلامی است و خواهید دید مردم ما اگر ببینن مثل دهه 60 چنین فضایی بر کشور برقراره که یک عده نمیان شعار بدن زندگی خودشون جور دیگه ای باشه، در شمال تهران بشینن به مردم بگن که مثل مثلا افرادی که تو کشورهای دیگه مظلوم هستن زندگی بکنید، خودشون تو منطقه 1-3 تهران نشسته باشن و تو باغ لواسون نشسته باشن، تو باستی هیلز ها و توی جاهای دیگه و تو فلان خونه مصادره ای، برای اون مردم محروم و سزف تعیین تکلیف کنن. ببینن مردم نخبگان و مسئولین میفهمن همراهن. ببینید این مردم حاضرند مقابل خیلی چیزها بایستن. مگه دهه 60 یادمون رفته؟ فشارهای اقتصادی الان به نسبت دهه 60 بعضن شوخیه، ولی مردم اون موقع حالشون خوب بود، مردم اون موقع ناراحت نبودن. چرا؟ چون میدیدن تبعیض نیست، چون احساس تدبیر میکردن. حالا الان ما نقد میکنیم، از دور میگیم تدبیر نبوده. و اون رؤیای بزرگ انقلاب ما که می‌خوایم یه جامعه ای رو بسازیم توش نابرابری نباشه، حکومت عدل علی، می‌خوایم یه جامعه ای رو بسازیم که دشمن نتونه توش، هیچ ضعفی مقابل دشمن وجود نداشته باشه، می‌خوایم یه جامعه ای رو بسازیم مردم ما کرامتشون حفظ شه، توش احکام خدا اجرا شه، توش عدالت اجرا شه، توش خواست مردم اجرا شه. ببینید همین الان هم اگه مردم همین حال خوب بهشون از مسئولین منتقل بشه، اگه این ظرفیت‌ها باز بشه، خواهید دید حاضرن همراهی های بسیار بالاتری بکنن، کما اینکه تو امثال تشییع جنازه سردار دلها نشون دادن.
بهترین مجلس از نظر شما کدوم مجلسه؟
این سوال شما حالا به یه معنا سوال بدی است. به چه معنی؟ بله میشه مقایسه کرد مجلس ها رو. البته من اگه بخوام یه مجلس رو اسم ببرم میگم مجلس اول، چون مسئولین برآمده از خود مردم بودن، اینطوری این جناح بندی و این شرایط نبود. نگاه میکنید ببینید یه جوون یلاقبای کارگر، یه جوون یلاقبای مثل دیالمه که دلسوز بوده، سابقه داشته، ایده داشته، توان داشته، این اومده توی سازوکار مجلس شما قرار گرفته، با اینکه توی هیچ کدوم از این لیستا نبوده. اون مقام بالاخره لیستایی بود، فضاهایی بود، و خیلی از اون قوانین اون مجلس نگاه میکنی الان میبینی چقدر با اینکه اینا سطح سوادشون از خیلی از این مجلسا بالاتر، ظاهرا بالاتر نبوده، که یکی از کارهای غلطی که مجالس کردن برای اینکه محدود کنن آدمها رو به خودشون و فضای خودشون با این توجیهات که عده زیادی ثبت نام میکنن، برداشتن این شرط مدرک رو گذاشتن، برداشتن شرطهایی رو گذاشتن، شرط سنی، شرط مدرک، چیزهایی رو گذاشتن که شرط سنی غلط، چون شرط سنی بالاخره یک کفیش عاقلانه است که افرادی نتونن باهاشون رقابت کنن. اما میخوام بگم مجلس خوب ما مجلس هایی نبوده که یه بگیم یه مجلس رو اسم ببریم. ما تو همین مجلس مثال زدم قانون چک، ما تو همین مجلس‌های قبلی هر کدوم رو نگاه بکنیم مثلا تحقیق و تفحص‌های خوبی شد از قوه قضاییه تو همین مجلس، از فولاد یه کاری شروع شده، حالا ببینیم به کجا می‌انجامد، از صدا و سیما شده توی دوره‌های از حوزه‌های مختلف کشور از جاهای مختلف انجام شده. مجلس خوب مجلسی که این کارا رو می‌کنه، مجلس خوب برای ما مجلسیه که درد و فهم مردم رو میاره تو عرصه سیاست و مسائل اصلی کشور. ما یه رده ای داریم تو مسائل کشور، مثلا اون سیاست‌های کلی که رهبر انقلاب دارن میان، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مسائل مربوط به تبعیض، سیاست‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی، مسائل اینطوری می‌بینید توی اکثر مجالس ما گومه. نگاه می‌کنید می‌بینید 20 دقیقه طرف داره اون پشت تذکر نماینده‌ها رو می‌خونه. آقا اینو بزن تو سایت مجلس، نطق می‌کنن و الحمدلله این دوره اخیر و دوره فضای مجازی شده دوره همایش نمایش گزارش. طرف فقط کارش اینه با تبلت میشینه تو مجلس نطقای جنجالی میکنه تو کمیسیونای بی ربط به خودش، بعد برمی دارن تبلت رو از جلوش برمی دارن حرفشو قطع میکنه، میگه اینو بذار. چرا؟ چون من میخوام کلیپ پر کنم برای فضای مجازی. مسئله این نیست که مسائل مردم پیگیری بشه. من میخوام بگم اینا فرهنگ غلطه. اینی که ما میگیم زدن کس دیگری نیست، ما میخوایم بگیم یه فرهنگ سیاسی باید در کشور اصلاح بشه. فقط مسئله جناح الف و ب و جیم نیست، هر گروه دیگری حتی خود ما اگر بشیم این دوباره جناح الف و ب امروز کشور، همین جریان چپ و راست سابق، محافظه‌کار و خدمت شما عرض کنم که غربگرای امروز، همین دوتا جناح بشیم همین باطله. چی باید درست بشه؟ اون سازوکار. اون سازوکار نباید آدم‌ها رو فاسد بکنه. اون سازوکار باید اینطور باشه که این آدم‌ها هر کدوم فرصت داشته باشن، فضا داشته باشن، وکیل و دوله نباشن، تبدیل نباشن به این که اینها بیان از یه موضع بالا بشینن دولت نهادهای دیگر رو رسیدگی کنن، نه اینکه دستشون دراز باشه هی گزارش ببرن هی فضا ببرن. خاطرتون هست 10-15 سال پیش، ما موقع 17-18 سال پیش دانشجو بودیم، داشتیم میجنگیدیم که یک دانشگاه خصوصی که در همه جای کشور سایه گسترده، این داره تو مجلس دخالت میکنه، این داره مجلس رو فاسد میکنه، این اساسنامه‌شو درست کنید. موقع ما دانشجو بودیم تجمع می‌ذاشتیم جلو همین مجلس، بعد می‌دیدیم تو همون مجلس دقیقه 90 دور زده می‌شین. تجمع می‌ذاشتیم اون موقعی که مثل امروز نبود، زیر 9% این آموزش ما توی آموزش عالی که برخلاف قانون اساسی اومدن پولیش کردن آموزش رایگانه. موقع ما اعتراض می‌کردیم، دانشجو بودیم و 91 خورده درصد اینها، بالای 91%ش، تازه این آمار من مال چند سال پیش، آمارای اخیر رو این دو سه سال رو چک نکردم، 91 خورده درصد از اینها از کجا اومدن؟ از مدرسه غیر انتفاعی و کلاس کنکور و مؤسسات کنکور. و این خطر تو جامعه ما پیش اومده. ما اون موقع تجمع می‌کردیم، خاطرم از زمان مجلس هفتم خود ما رفتیم تجمع کردیم، همون مجلس به حرف ما گوش نداد. اون ماده 29 برنامه توسعه اگه اشتباه نکنم چهارم بود پنجم بود که اون موقع سوم بود، الان تو ذهنم نیست دیگه، خیلی سال گذشته. خواستیم جلو اینو بگیریم. مجلس خوب مجلسی که به اینا بشنوه، اینا اولویتش باشه، نه اینکه هی مدام مسائل روزمره. آقا یه رده ای از مسائل کشور وجود داره، گزارش من دیدم مجلس دادن میگن به چه رأی دادی؟ تو همه چی نوشته. این یعنی چون هیچ اولویتی نداشتی اصلا، آدم هم مثلا طرحه رو نبینه، همین که همه چی توش هست همین نشون میده تو اولویت نداشتی. بعد میریم نگاه میکنیم زهر طرحه گرفته شده، مثل این مضحکه‌ای که از شفافیت باقی مون. این شفافیت قرار بود یه فضایی رو باز بکنه، یه مضحکه‌ای ازش باقی مون. تبدیل شد به این که اون شفافیت که این همه هم تو انتخابات همه چیزو تقلیل دادن، انتخابات قبلی به شفافیت، همه هر چیز دیگه میگفتن شفافیت، من گفتیم به نتیجه نمیرسه، یا تصفیه نمیشه یا میذارن آخر این مجلس، یا چیکارش کردن امروز؟ تصفیه کرده، میگه که غیر از مسائل امنیت ملی که هر آدم عاقلی میگه نباید منتشر بشه، مسائل منطقه‌ای هم نباید منتشر بشه با رأی نمایندگان. یعنی چی؟ مسئله منطقه‌ای یا مسئله امنیت ملی است که خطر ایجاد میکنه یا منافعت تو نماینده است؟ چرا این کارو میکنی؟ بعد جالب رفتن گفتن هیئت دولت و این مجمع تشخیص منتشر بشه، هیئت دولتی که وزیر با رئیس جمهور منصوب اونه دیگه، اگه بخواد اون همه چیز اون منتشر بشه اون اصلا خیلی جاها نمیتونه حرف بزنه. و نگاه میکنید اینطوری عمل میکنن. اگه مجلس میخواست کار اصولی بکنه باید اول خودش تصفیه میکرد، اونم شفافیت درست، آرا، هزینه ها، درآمدایی که دارن، سفارش هایی که میکنن. حتی ما اون موقع خودمون میخواستیم یه مرامنامه‌ای رو انتخابات قبلی دادیم برای شفافیت، اونجا برگشتیم گفتیم که با کیا میشینیم و منتشر میکنیم که مردم بدونن آقا این مثلا چهره ها اومدن سراغ ما، من چیزی ندادم، اگه خواستی برو تحقیق کن. چطوره که تو آمریکا شما میتونید چک کنید هر نماینده‌ای توی کجا چه رأیی داده، بدی گیر بدی بهش. اونجا میگن که منتشر کنیم که نماینده تاثیرپذیر نباشه. مضحکه اینجاست که اینجا میگن اگه منتشر کنیم تاثیرپذیر میشه. من میخوام بگم مجلس خوب باید به این چیزها بپردازه. مجلس خوب اون مجلسیه که تحقیق و تفحص‌های جدی توش بیاد، اون مجلسیه که آدمای جدی توش برن، آدم جدی اون آدمی است که اولویت کشور رو میفهمه و این جیبش رو به خدمت شما عرض کنم که آلوده نیست، اون خودشو نگه داشته، نمیتونن بخرنش، نمیتونن باهاش بازی کنن و یه عده آدم میایستن یه مسائلی حل شه، اون مجلس خوبه. من با این منطق اگه بخوام بگم میگم مجلس اول. اما میخوام بگم تو هر کدوم از مجلس ها بری، عرصه هایی دیدی، آدم هایی دیدید از این جنس بودن که نمونه هاشو تو سوال قبلیتون برشمردم بخشو.
بله، درباره شاخص های نمایندگی با هم یک صحبتی بکنیم. این سوال ما از همه پرسیدیم.
یه چیزی از شفافیت که گفتم قبل از اینکه وارد شاخص بشید تکمیل بکنم. یکی از کارهایی که میشد در مجلس بکنند این بود که همین کاری که مثلا تو آمریکا اون شبکه سی اس پن رو داره، حالا صدا و سیما قرار هست که یه خورده این شبکه هایی که توش هست و اضافه است و شروع کرده داره بعضی از این شبکه ها رو تعطیل میکنه، اینم دیگه بار مالی برای دولت و اینها نداره، میشه بخشی از همین شبکه هایی که قرار است تعطیل بشه جاش یه شبکه شکل بگیره، مستقیم جلسات مجلس و کمیسیون های مجلس، حالا به جز اون شرایطی که خاصی که مسائل امنیت ملی است و قابل انتشار نیست، پخش بشه ببینید مجلس جدی میشه یا نه. یک گروه دانش آموزی توی برازجان رفته شورای شهر اونجا رو داره دوربین گذاشته لایو میگیره، خود اعضای اون شورای شهر میگن از وقتی این کارو دارن میکنن شورای شهر جدی شده، همه میگن مردم شهر داره، ما یه دانش آموز این کارو کردن، ما تازه میگیم آقای دولت، آقای مجلس، آقای مجلس این کارو بکن به نفع خودته، دیگه تبدیل نمیشه به اینکه وزیر کشور بیاد توی مجلس چون شما ناراحتید از اینکه یه حرف انقلابی زده، یه متن انقلابی واقعا باید در تاریخ بماند. من این آقای غلامرضا رو نه میشناسمش نه تا حالا دیدمش، فقط عکسش رو این چند روزی که عرض شده ایشون دیدم، که یک نفر اومده میگه که ابلاغیه میده برای سلامت انتخابات، میگه که اون اعضای ستاد انتخابات فامیل نماینده نباشن، این اعضای دولت بر ندارن، این نماینده ها و کاندیدار تو چند ماه منتهی به انتخابات با خودشون افتتاحی ببرن و چیزای اینطوری با همه جناها بشینن، نه با یکی، بعد شما بگید باید اینا رو حذف کنی و نه عزلت میکنی، بعد طرف بیاد تو مجلس هو بکنید. واقعا آدم اون صحنه رو میدید، حاصل این بود که مجلس خودش رو جدی نگرفته. اون تقوای جمعی که رهبر انقلاب میگفت همینه، من انتظارم این بود حداقل اون بچه‌های انقلابی مجلس، اون بچه‌های عدالت‌خواه مجلس جلوی این ماجرا می‌ایستادن، توی دهن این افراد می‌زدن که شأن مجلس رو اینقدر بیارن پایین. بعد در اون ساعت آخری که ما داریم، روز آخری که ما داریم ثبت نام انتخاباتمون رو می‌کنیم، این آدم عزل بشه. و واقعا از دولت هم متاسف هستم، از آقای وزیر کشور، حالا ایشون بهترین مدیر، جزء بهترین مدیران دفاعی ما بوده در دوره‌ای که وزیر دفاع بوده، وزارت دفاع ما جهش کرده، اما انتظار بود ایستادگی کنید ولو به قیمت استیزا، انتظار بود آقای رئیس جمهور ایستادگی بکنه اینجا پشت کسی که کار انقلابی کرده و برداشتن قبل از این که بذارنش کنار، گفتم میذاریمت کنار، یه ابلاغیه دوم داده گفته تازه فامیلم نباشن. از اینها اصلاحگریست. من خیلی خوشحال میشم اتفاقا هر از چند این اتفاق میفته، میبینیم در گوشه و کنار کشور آدمهای انقلابی و عدالتخواه اینطوری هستن. مردم، حالا ما یه جایی داریم نقد میکنیم، فکر نکنن همه جای کشور تیر است. من این آقایی که این کارو کرده نمیشناسم، دو سه تا چیز دیگه هم ازش دیدم توی ماجرای کارگری هم ورود کرده بود چند ماه پیش، که این بچهای اصلویه کارگرایی که زده بودن تو دهن اختشاشگرا مطالبات داشتن، ایشون همونجا هم ورود کرده بود، نمیشناسمش ندیدمش. اما میخوام بگم از این کارا بوی ایستادگی میاد. خب اینا چرا تو مجلس نیست؟ تو مجلسایی که بوده و من معتقدم همین الان تو همین مجلس آدمهایی با این صفتهای انقلابی و عدالت‌خواهانه هستن بتونن جلوی مجلس بایستن. حداقل انتظار از رئیس مجلس این بود که همراهی نمی‌کرد، شأن ریاست مجلس این بود که میایستاد مقابل ماجرا، نه اون هو کردن رو متوقف کردن نه این اتفاقات متوقف شد. اینا مردم رو ناامید می‌کنه. مردم جایی ببینن چند نفر امیدوار، چند نفر ایستادن اصلاح دارن می‌کنن، پشت اینا میایستن. با به مردم اعتماد کنی.
بله، ما 6 7 دقیقه تقریبا وقت داریم، درباره چند تا شاخص با شما صحبت بکنیم. این که کسی طعم فقر رو چشیده باشه شاخص از نظر شما؟
این که امام راحل ما 3 بار میگن که مسئولین کشور باید طعم فقر و محرومیت و استضعاف رو چشیده باشن، چرا اینو میگن؟ برای اینکه از توش امثال حذف ارز 4200 و آبان 98 و چیزای اینطوری در نیاد. این همون تعبیر امام. من اینو از ماجرای فیش نجومی و املاک نجومی تا الان هی مدام میخونم که یکیش مال چپا بود یکیش مال راستا بود، تقریبا جفتشم به هیچ نتیجه به نتیجه رضایت بخشی نرسید، فقط این کسایی که در موردش حرف زده بودن محکوم شدن. امام میگه خاصیت اشرافیت و اعیانیت ظلم به مردم، تسلیم مقابل سفارتخونه‌های خارجی. اگر اشرافیت نداشته باشن و اون طعم فقر رو چشیده باشن برجام تصفیه نمی‌کنن، ارز 4200 حذف شدنش رو به اون شیوه تصفیه نمی‌کنن، برای دناپلاس و فیدلیتی برای منافع خودشون اونجا دست و پا نمی‌زنن. بعد جایی که اون تعبیر سید الشهدا تو خطبه منا، تو اون جایی که اون نیازهای مردم باشه، اون جایی که اهدای خدا باشه، اون جایی که اون مستضعفین و محرومین باشن حرف نزنن، اون جایی که امثال برجام و FATF باشه سکوت کنن. این تیکه جدیه. آیا این مسئولین ما اگر از اقشار مستضعف بودن جرأت می‌کردن فرزندان خودشونو به مدارس غیر دولتی بفرستن، بعد بچه‌های مردم تو مدارس دولتی مشکل داشته باشن، بعدم نتونن تو این ساختار پولی شده برن دانشگاه؟ اگر این افراد، این عزیزانشون تو بیمارستان‌ها جان داده بودن، اینطوری ایستادگی می‌کردن مقابل این که ما حالا داریم تلاش می‌کنیم زور می‌زنیم این افزایش پزشک باشه، یه نقطه‌ای مثل سیستان و بلوچستان توی بحران پزشک فرو نره و بعد یه اتفاقی مثل دلتا، بحران دلتا بشه توی کرونا، سیستان و بلوچستان دو ماه سه ماه بحرانی بشه، بعد کل کشور با اون بحرانی بشه. اگر خودشون این منافع رو نداشته باشن، اگه خودشون از قشر محروم باشن، این کارها رو نمی‌کنن. این برخی آدما اومدن همینجا ازشون پرسیده شد زندگی اشرافی دارید یا نه، مثلا با این فضای اینکه درد محرومیت چشیده باشید یا نه، اینجا برمیگشتن میگفتن بله مخالفیم. خب این آدما که مخالفن، باید زندگیاشون هم بریم نگاه بکنیم که خب خودتون دارید کجا زندگی می‌کنید. دو، بریم از همین آدم‌ها ببینیم که چقدر رفتید لحک پشت حرم امام، ببینید استضعاف اونجا رو، چقدر پا شدید رفتید این جاهایی که مردم دچار مشکل شدن کنار اینها، آیا توی دزاشیب و نیاوران و لواسان میشه سکونت کرد و درد اون مردمی که توی حسن آباد فشافویه دارن زندگی میکنن، توی اون فضای خاصی که هست، توی جنوب تهران دارن زندگی میکنن، آیا درد اینا رو میشه فهمید؟ اینها یک سری شعار نیست. این چرا میگیم مجلس اول بهترین مجلس تاریخ انقلاب؟ چون مجلس اول اینطوری بود، درد مردم کشیده بود، اشرافیت نداشتن، اشرافیت توجیه‌های بنی امیه‌ای و معاویه‌ای نشده بود برای اینکه زندگی مردم رو کار نداشته باشید. یه کسی در این مملکت وزیر بود، بهش میگفتن چرا پوش کاین داری؟ گفته بود اینها که به ما انتقاد میکنند قاتلانش مثل قاتلان شهید مطهری هستند. این حاصل این است که از توی این در میاد، اون وقت امثال طرح تحول سلامت در میاد که یه گردابی شده بودجه‌ها رو داره توی خودش میگیره، اما زندگی اون رزیدنت ما، زندگی کادر درمان ما، زندگی مردم ما تو بیمارستان در خطره. اگه اون مسئولین خودشون اینا رو چشیده بودن، اگر صندلی مسئولیت رو داغ کرده بودید که هر کی رو مسئولیت میداد منفعت براش نداشته باشه، پاسخگوییش بیشتر باشه، اگر این هزینه ها رو ایجاد کرده بودید، میدید که ما دچار این چالش ها نمیشدیم. پس زندگی اشرافی نداشتن و طعم فقر چشیدن، این خودش یه بحث جدی است. حالا یکی از خانواده مستضعفی نبوده، ولی آیا رفته ببینه این محرومین اوضاعشون چیه؟ آیا تلاش کرده که تولید حداکثری بکنه اما مصرف حداقلی؟ نگه ما مسئول جمهوری اسلامی هستیم، من خودم از راه کار خودم پول درآوردم، حالا میتونم فلان مدل ماشین مدل بالا رو سوار شم. اینها یه سری شعار الکی نیست، اینها واقعیتی است که ماهیت رأی نماینده رو تحت تاثیر قرار میده.
بله، در تقریبا 2 دقیقه دیگه، 2.5 دقیقه دیگه، یه سوال دیگه هم از شما بپرسیم درباره وامدار نبودن نامزدها به جریانهای سیاسی و ثروتمند.
اگر که اون نماینده وامدار باشه، حاصلش این است که می‌بینید منافع اونها رو تأمین میکنه، حاصلش این است که جرأت ایستادگی مقابل این جریان سرمایه‌داری ایرانی که تو همین جلسه برشمردم، از اون بانک‌های خصوصی، از اون خصوصی‌سازی‌های افسار گسیخته، از این بازار سلامت، بازار آموزش، از این دلالی‌های اینترنتی و
مثال خوبش هم می‌زنید.
مثال خوبش امثال دیالمن، مثال خوبش تو این مملکت.
خب نه، این دیالمن که میگید همش یعنی مجلس اول، یعنی ما تو این سالهای اخیر نداشتیم.
مرحوم آقای شیبانی جز نمونه هاش بود. چرا آقای شیبانی میتوانست 6 تا مجلس، 5 تا مجلس، اومد توی خود مجلس یه مجلس رای نیورد، بعد مردم تو شورای شهر بعدی بهش رای دادن و آخرش هم توی خونه اجاره‌ای فوت شد. امثال آقای شیبانی زبانشان دراز هست که از اسلام دفاع کنن، از درد مردم دفاع کنن، جلوی سرمایه‌دارها بایستن. حالا نمیخوام اسم ببرم، آقای شیبانی فوت شدن. تو همین مجلس‌های اخیر هم آدمای اینطوری داشتیم. وایساده توی ماجرا یه نماینده تو همین مجلس، تو همین طرح هسته‌ای رفت روی میز ایستاد، اونجا برگشت گفت دو اصلاحش کنید، یه کار بی اثرش نکنید. تو همین مجلس کلی بچه‌های خوب اینطوری هستن، تو همون مجالس قبلی هستن، ولی حرف ما چیه؟ ما میگیم ساز و کار رو باید به این سمت ببرید. اون وقت ببینید که کشور بنبست نیست. اون وقت ببینید که میشود با برنامه ریزی جلوی آمریکا ایستاد. اون وقت ببینید که با عدالت گستری توی کشور، ان فی العدل سعه، عدالت بگسترانیم در کشور به این معنا که فرصت برابر برای همه ایجاد بکنیم. اینطور نباشه مثل این ماجرای کنکور یه عده مدرسه غیر انتفاعی رفته باشن سوار ماشین مسابقه باشن، یه عده هیچی نداشته باشن یا سوار چهار پا باشن، به خاطر اینکه این سازوکار تبعیض آمیزه. ما میگیم سازوکارها رو ازش تبعیض بردارید. نماینده باید فساد ستیز باشه، اما الان هی شده که فساد جناح مقابل رو بگیم. من میخوام بگم یه چیزی بالاتر از فساد هست، تبعیض. تبعیض خیلی وقتا قانونیه، خیلی وقتا امتیازها رو با صورت‌های خوب، با صورت‌های کمک به مردم گذاشتید، با صورت‌های دینی بعضن گذاشتید، اما این تبعیضه توش بحران درست کرده. توی همین شده که یه طبقه مرفه بی‌توجه به مسائل مردم، بی‌توجه به آرمان‌های اسلام و انقلاب شکل گرفته و نمیذاره مسائل مردم و کشور حل بشه. این رو باید اصلاح کنید.
بله، خب خیلی ممنونم آقای شهر.
جمله آخر هم بگم. بله. مردم، سرنوشت خودتون رو در دست بگیرید. نگذارید آمریکا، احزاب و جریان‌های سیاسی، باندهای قدرت و ثروت، اینا برای شما تعیین تکلیف کنن. اینها میخوان شما پای صندوق رأی نیایید که وضع موجود حفظ بشه. اما اگر سرنوشت خودتون رو در دست بگیرید، مشارکت بالا رقم بزنید، هم فشارهای دشمن رو کنار می‌ذارید، هم میتونید این جریان‌های سیاسی و باندهای قدرت و ثروت و متحجرین و غربگراها رو کنار بزنید، اون وقت می‌بینید کشور ظرفیت پیشرفت و جهش داره. سرنوشت خودتون رو در دست بگیرید.
خب خیلی ممنونم آقای شهبازی از حضور شما، از شما مردم هم که شنیدید این برنامه رو و دیدید در شبکه خبر یا در رادیو گفتگو، سپاسگزارم. برنامه‌های انتخاباتی صف اول امشب در این مقطع زمانی پایان میپذیره. خب حتما در مقاطع دیگری تا برگزاری انتخابات برنامه‌های انتخاباتی صف اول از سر گرفته خواهد شد و دیگه مثل همیشه آرزو میکنم که اوقات و عاقبت خوبی داشته باشید.